بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره شبهات مادیین بود و بحث امروز به این شبهه میرسه که معروف به شبهه ازلیت ماده است و این بحث مهمی است که مادیین در مجادلاتشون با الهیین دارن و هرچه روش تعمق بشه و تأمل بشه سزاوار این تأمل و تعمق هست. یه شبهه رایجی است امروز در دنیا که معمولاً مادیین این شبهه رو مطرح کردن و منتشرم هست این شبهه. حرفی رو که اینها در این زمینه دارن اینه که میگن ماده ازلی و ابدی است و در فعل و انفعالاتی که روی ماده صورت میگیره این تطورات و این تغییرات و تبدلاتی که روی ماده صورت میگیره این محتاج به علت دیگری نیست، خود ماده است، هرچه هست ماده است و این ماده است که صورتهای مختلفی پیدا میکنه و غنی از سبب خارجی است و احتیاجی به سبب دیگری غیر از ماده نیست و این ماده از ازل بوده و همیشه این ماده هست. پس بنابراین این که شما ها میایید میرید سراغ اثبات مبدأ، این تحولات و این تبدلات و این انواع مختلفی که در عالم میبینید این انواع همش از ماده است، تغییرات و تبدلات همه از این هاست و ما دیگه سبب دیگری لازم نداریم، هرچه هست همین ماده است و دیگه احتیاج به دیگری نیست. به عبارت دیگر میگن شما که میرید سراغ واجب الوجود، واجب الوجود همین ماده است، این ماده واجب وجودش و از پیش بوده و برای همیشه هم هست، به هر صورتی که در بیاد بالاخره ماده است که به اون صورت در میاد، پس بنابراین ما احتیاج به مبدأ نداریم، همین مبدأ ما و معلول ما، علت ما، معلول ما همش همین ماده است، چیز دیگری نیست، این ماده ازلی و ابدی است. خب این شبهه‌ای که اونها دارن. حالا در مقابل این حرف در اینجا جواب‌هایی که میشه داد جواب‌های مختلفی است که علما و بزرگان دادن و اینها رو من اشاره می‌کنم. جواب اولی که از این شبهه هست این است که شما که تجربی هستین و میگید تا چیزی رو ما تجربه نکنیم ایمان بهش پیدا نمی‌کنیم و قبول نداریم، شما چطور ازلیت رو تجربه کردی؟ زمانی را که قبلا بوده و اون زمان شما نبودین و وجود نداشتین چطور شما میگید ما تجربه کردیم این ماده از ازل بوده؟ و چطور تجربه میکنید زمان آتی رو که ابدیت باشه، نه ازلیت مورد تجربه شماست و نه ابدیت مورد تجربه شماست؟ اونی که مورد تجربه شماست زمان حاضره که در زمان حاضر میتونید روی این ماده تجربه ای داشته باشید، آزمایشی داشته باشید. پس دائره تجربه شما ازلیت و ابدیت رو نمیگیره. وقتی که نگرفت، شما مطالبی که از تجربه به دست میارین، این مطالبی که از راه علوم تجربی به دست میارین، اینا نمیتونه نظر بده نسبت به ازلیت و نسبت به ابدیت. دایره نظر اینها همون زمان حاضره، بیشتر از اون این دلالت نداره، اونم اونجایی که شما تجربه کردین. پس بنابراین به چه ملاکی شما پاتونو فراتر میذارین و میرید سراغ ازلیت و ابدیت؟ این اصلا منطقی که شما دارین، اگه ملتزم به این منطق باشید نمیتونید این حرف رو بزنید طبق این منطق. بله، اگر شما بیاید سراغ علوم عقلی و ادعا کنید که در علوم عقلی روش تعقلی ما برهانی پیدا کردیم بر این که این ماده از ازل بوده و یا در ابد مثلا هست، خب در اینجا جای بحث ما اشکال نمی کنیم. چرا اینجوری میگی؟ میاییم در اون صغرا و کبرای شما تحمل میکنیم، میگیم صغراتون یا ناقصه یا کبرات ناقصه، بالاخره بحث میکنیم. اما اینجا اصلا نظر دادن شما خطاست، برای شما تجربی هستید. میگید تا چیزی رو ما تجربه نکنیم، آزمایش نکنیم، این صحیح نیست و ما نمیتونیم دربارش نظر بدیم. خب شما اینا که از نظر شما خارجه، ابدیت و ازلیت اینا ربط به تجربه نداره، مسائل فلسفی است. در فلسفه و علوم عقلی باید بحث بشه که این ماده آیا ازلی است و ابدی یا نه اینجور نیست، ازلی نیست. پس این اصلا مربوط به علوم تجربه نیست و شما حق این نظر رو نمیتونید طبق اختیاری که خودتون کردید داشته باشید در این زمینه. و اما مطلب دوم که در اینجا میشه در اینجا گفت این است که خود مادیین اینها گفتن این بساطی که ما داریم، عناصری که ما داریم، این عناصر البته اصطلاحاً مادیین اقدمیین داریم و قدما از مادیین داریم و متأخرین از مادیین داریم. اقدمیین از مادیین اینها میگفتن عناصر مثلا اربعه است: آب و هوا و آتش و یکی هم خاک ظاهرن. حالا اگه من اشتباه نکنم ببینم عبارت رو که بله برای یکی هم همون خاک که اقدمیین از اینها، که اینها معمولا هم فلاسفه یونانی بودند، اینها معتقد بودند که عناصر، عناصر اولیه آب و هوا و خاک و آتش، و بعد از اونها قدمای از مادیین اینها آمدن یه عده‌ای از عناصر دیگری رو اضافه کردن: عنصر کبریت که همین گوگرده، عنصر زیبق که همین جیوه است، و عنصر نمک که ملحه، که سه تا بر اون عناصر قبلی اضافه شد و شد این هفت. و بعد از اینها این مادیین متأخر و علمای همین فیزیک اینها آمدن عناصر رو به حدود 100 عنصر رسوندن، که ما 100 عنصر داریم. حالا به هر صورت این عناصر چه 4 تا باشه، چه 7 تا باشه، چه 100 باشه، چه حالا اضافه هم بشه، هر چه اینها باشه، خود مادیین قبول دارن تبدل صورتی که در این ماده هست به صورت دیگری، عنصری به عنصر دیگری. میگن میشه ما عنصری رو تبدیل کنیم به عنصر دیگری، مثلا عنصر اورانیوم رو میتونیم تبدیل کنیم به مس و مس رو میتونیم تبدیل کنیم به اورانیوم و همینطور این عناصر میتونه عوض بشه، تبدیل بشه. بلکه آمدن گفتن ماده بودن هم قابل تبدیلی، میتونیم ما ماده رو تبدیل کنیم به انرژی و انرژی رو تبدیل کنیم به ماده. حالا ما از این میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ ما میخوایم از این نتیجه بگیریم که این بساطی که ادعا کردن، این عناصری رو که ادعا کردن، عنصر مثلا طلا برای طلا ذاتی نیست، عنصر اورانیوم برای اورانیوم ذاتی نیست، چون خودتون معتقدید که این قابل تبدیله. اگر چیزی ذاتی باشه قابل تبدیل نیست، ذاتی لاینفک، و خودتون میگید این منفک میشه. میشه شما عنصر اورانیوم رو عوض کنید یا عنصر دیگه بکنید مس مثلا. خب این تبدلاتی که میگید امکان داره روی عناصر صورت بگیره، اینا حکایت میکنه از این که این عناصر برای ماده ذاتی نیست. و همینطور خود ماده بودن که میگید خود ماده هم قابل تبدیل به انرژی، میتونیم تبدیلش کنیم به انرژی، برگردونیم به انرژی، میتونیم تبدیل کنیم به ماده. پس معلوم میشه نه ماده برای اون مرکب ماده ذاتیه و نه انرژی برای اون مرکب انرژی و مرکب ماده ذاتیه. پس بنابراین اون چرا که ما میبینیم اینها ذاتی نیست، اینها عرضی است که روی اسباب و شرایطی روی ماده میاد. خب وقتی که این مطلب روشن شد طبق اعتراف خودشون که این صور مختلف، این عناصر، ماده، انرژی، اینا همه جزء عوارضن نسبت به اون چیزی که اینا را حمل میکنه، حامله، خب حالا این بحث میاد که هر صفت عارضی یک علت خارجی لازم داره. اگر یک صفتی رو ما در یه شیئی دیدیم و این عرضی بود، این حاکی از این که یه عامل بیرونی آمده و این وصف رو و این صفت رو در این شیء به وجود آورده. مثلا اگر شما توپ رو با پاتون میزنید حرکت میکنه، میره اون طرف مثلا میدان، از اون طرف میزنن میاد این طرف میدان، این حرکت ذاتی توپ که نبود، این حرکت عرضی است برای توپ، این حرکت از ناحیه عامل بیرونی پیدا شد، یک شخصی ضربه ای بر او وارد کرد، این اینجور پرتاب شد اون طرف میدان و به عکس از اون طرف میدان پرتاب شد به این طرف. همینطوری که این حرکت توپ یه چیز عرضی است و احتیاج داره به یه سبب بیرونی، این عناصر تشکل پیدا کردن ماده به این عناصر، حالا صد عنصر مثلا، یا تشکل پیدا کردن ماده به ماده، ماده به انرژی، انرژی به ماده، اینا همه اوصاف عرضی است و این اوصاف عرضی احتیاج به عامل بیرونی داره، احتیاج داره که یک سبب بیرونی بیاد این اوصاف در اینها به وجود بیاره، برای اینکه در ذات اینها که نبوده. پس اینا به حسب ذات فاقد این عناصر بودن، فاقد این عناوین بودن، این به خاطر یک عامل بیرونی است که در اینها آمده. پس ما بی نیاز از عامل بیرونی نیستیم. شما میگید هرچه هست ماده است و از عوامل بیرونی ما بی نیازیم، اینجور نیست، اینها نسبت به حاملشون اون چرا که اینا رو حمل میکنه، این عناصر حمل میشن بر اون ذاتی که اینا رو حمل میکنه. شما میگید طلا، اون چی که میگید این طلاست، اون چی که میگید این نقره است، این اورانیومه، این حملش نسبت به این اورانیوم، طلا، نقره بودن و حتی ماده بودن و انرژی بودن، اینها حملشون حمل ذاتی نیست بلکه قابل انفکاکه. خودتون معتقد قابل انفکاکه، پس اینا باید از نایه دیگری به اینا حفاظه شده باشه و داده شده باشه. پس اینا احتیاج دارن در حمل این اوصاف عرضی به یک عامل بیرونی. شما سلب احتیاج کردین، سلب احتیاج شما درست نیست. بلکه اگه اینا ذاتی بودن، خب میتونستیم از این جهت بگیم احتیاج ندارن، اما وقتی ذاتی نیستن، عرضیان، از ناحیه غیر به اینها حفاظه شده و رسیده. پس رو این حساب ما غنای از غیر رو و بینیازی از سبب خارجی رو نمیتونیم بپذیریم که از سبب خارجی ما بینیاز هستیم. مطلب دیگه این است که از خصائص واجب این است که هیچ گونه ترکیب در اونجا معنا نداره. ما در بحثای گذشته از این مطلب فارغیم. در بحث اثبات مبدأ گذشت که واجب هیچ گونه ترکیب نمیتونه داشته باشه، چه ترکیب خارجی و چه ترکیب ذهنی. اگر واجب اجزا داشته باشه، معناش اینه که مرکبه و این مرکب نیاز به اجزا داره و نیاز به تألیف دهنده داره که شخصی بیاد این اجزا رو به هم دیگه تألیف بده، کنار هم قرار بده، و این با وجوب وجود و قناع مطلق واجب سازش نداره. واجب اگه بنا شد که غنی مطلق باشه، بنابراین هیچ گونه احتیاج اونجا فرض نداره. اگه فرض احتیاج کنیم، خلف در وجوبه و عین امکانه، بر اونجا ما فارغ شدیم. و در اینجا این موادی رو که شما میگید، این مواد و این ماده، همه اینها مرکبات. ما ماده این که مرکب نباشه نداریم، ولو اقدمیین از مادیین تعبیر به بساط کردن، گفتن عنصر مثلا آب، هوا، خاک، آتش بسیطه. اونا اینجور فکر کردن، بسیطه، تعبیر به بسیط کردن، و جهتش هم این بوده که با آلات و ادوات تجربه و آزمایش نمیتونستن اینها رو تجزیه کنن، تقسیم کنن، لذا اسم بسیط روش گذاشتن. ولی از نظر فلسفی ما بسیط نداریم، به حسب خارج و در عالم ماده ما بسیط نداریم. به هر جا برسید ما میگیم اینا مرکبات هم. خب یا مرکب از ماده، ذات و صورت، مرکب از اینا هستن، تا میرسیم به مثلا اون عنصر. اون عنصر که میرسیم، شما میگید اون عنصر مرکب از، الانم که کشفم شده در علوم اخیره کشف شده که این عناصر هر کدومشون مرکب شدن از الکترون‌ها و پروتون‌ها و نوترون‌ها، از اینا ترکیب شدن. پس همون اتم، به اون اتم که میرسیم باز می‌بینیم مرکب از اجزاییه، و حتی خلل و فواصلی بین این اجزا هست. میرسیم به همون مثلا الکترونش، الکترون خالیش. اون الکترون خالی رو دیگه اینا نتونستن تجزیه بکنن. چون نتونستن تجزیه کنن، معاصرین از مادین اسم اینا رو میذارن بسیط، گفتن جزء لایتجزا، اینا دیگه تجزیه نمیشن. ما با همینا هم حرف داریم، هم با اقدمیین حرف داریم، هم با معاصرین حرف داریم. نسبت به اقدمیین میگیم شما میگید اینا عناصر بسیط هستن، عقلن بسیط نیستن. نسبت به همین موجودین میگیم شما میگید که اون الکترون بسیطه، میگیم این بسیط نیست عقلن. چطور میگیم بسیط نیست عقلن؟ میگیم شما نتونستید بشکنی. ما جزء لایتجزا نداریم اصلا، اصلا منکر میشیم جزء لایتجزا رو در ماده. میگیم به هر جزئی که برسید اون جزء عقلا له جهاتون ست، اون جزء عقلا 6 جهت داره: جهت فوقانی، جهت تحتانی، جهت یمین، یسار، مقابل، خلف. این 6 جهت رو داره. پس وقتی که 6 جهت داشت، چیزی که جهت داشته باشه این ابعاد داره، و چیزی که ابعاد داشته باشه قابل تقسیمه، میشه تقسیمش کرد، پس مرکبه. هر چم شما ریزش کنید همون الکترون رو تقسیم کنید بر میلیاردها، مشمول این عنوانه. بالاخره اون جزء باز مرکبی است، له جهاتون ست، جهات شیشگانه رو داره، و چیزی که جهات شیشگانه رو داشته باشه این مرکبه. مرکب، این مرکب اسمش روشه، ترکیب شده از اون هیئت ترکیبی و از اون ذاتی که داره و قابل تقسیم و تجزیه است. پس بنابراین ماده ما به هر جا برسیم میبینیم این خصلت رو داره، این وصف رو داره که مرکب، و مرکب با وجوب وجود سازش نداره. شما میگید ماده این واجبه، این اصطلاح غلطی است که شما به کار میبرید. ماده مرکبه و این مرکبات محتاجن هر جزئیشون به جزء دیگر تا اینکه اون هیئت ترکیبیه به وجود بیاد. اگه اجزا نباشه هیئت ترکیبیه به وجود نمیاد. پس این احتیاجی، هر جزئیش به جزء دیگه احتیاج داره و بی نیاز از همدیگه نیست و خصلت وجوب رو در اینجا نداره. باز نکته دیگری که در اینجا میشه گفت این است که ماده، ما در واجب گفتیم واجب تمام الفعلیه است، و در اونجا قوه و استعداد در اونجا راه نداره. اگر قوه و استعداد بخواد راه پیدا کنه، معناش اینه که احتیاج به سبب بیرونی پیدا کنه، به دیگری احتیاج پیدا کنه. مثلا یک درخت که یک هسته‌ای که شما میکارید تا یک درخت بشه، این هسته استعداد درخت شدن رو داره. وقت در این استعداد، اگه این استعداد بخواید به فعلیت برسه، باید اسباب و شرایطی به وجود بیاد تا اینکه این استعداد به فعلیت برسه. اون اسباب و شرایط اینه که حرارت معینی باید بهش برسه، رطوبت معینی باید بهش برسه، باید در دل خاک باشه تا اینکه این شرایط و اینها مهیا بشه، تا اینکه این شکوفا بشه، این استعداد تبدیل به فعلیت بشه، بشه جوانه بزنه، بعد از جوانه هم ساقه بشه، بعد از ساقه هم درخت بشه، به این صورت در بیاد. این خاصیت ممکنه، ممکن اینجوری، اما واجب اینجوری نیست. هرچه داره بالفعل داره، اونجا استعداد نیست. نمیتونیم بگیم واجب الوجود استعداد یک مراتبی از کمالات رو داره که باید با یک وضع و شرایط این کمالات به وجود بیاد. اینو ما در واجب نمیتونیم بگیم، برای اینکه اگه در واجب بگیم معناش اینکه واجب احتیاج داره به یه اسباب دیگری، و فقدان در ذات واجب لازم میاد. واجب در حالی که استعداد و قوه است، یعنی بالفعل رو نداره، یعنی منهای فعلیاته. وقت منهای فعلیات، این با تمام الوجود، کل الوجود، صرف الوجود، بی نهایت از وجود سازش نداره، خلف میشه. این نقص ها، استعداد ها، اینا از خصایص ممکنات، ممکنات اینجورن و واجب اینجوری نیست. بنابراین ما نسبت به ماده که نگاه میکنیم، میبینیم ماده اینجوره، یعنی ماده استعداده، ماده استعداد داره از برای اینکه صور مختلفی رو به خودش بگیره و تبدیل بشه به عناصر مختلفی. و این ماده پس قوه است، قوه این صور رو داره، استعداد این صورها رو داره و عین فعلیات نیست. این پس برابر این با خصلت وجوب که شما میاد میگید این واجبه، این سازش نداره. اینا خصلت های ممکناته که در ماده ما ملاحظه میکنیم و میبینیم. نکته دیگری که باز در جواب اینها میتوانیم بگیم این است که به دنبال همین مطلب قبلی که عرض کردیم، بگیم ماده وقتی میبینیم استعداد از برای گرفتن صور دیگری رو داره، خودش این صور رو بالفعل نداره. مثلا شما فرض فرمایید یک نطفه حیوان، نطفه یک مرغ مثلا که در تخم مرغ مثلا ملاحظه میکنید، این نطفه‌ای که در تخم مرغ هست، این قابلیت از برای جوجه شدن رو داره. در حینی که قابلیت از برای جوجه شدن رو داره، جوجه که نیست. این دوتا با هم قابل جمع نیستن. نمیشه هم قابلیت جوجه شدن داشته باشه و هم جوجه باشه. این با هم قابل جمع نیستن. اگر قوه هست، فعلیت جوجه شدن نیست. و اگر فعلیت هست، قوه نیست. پس وقتی ما ملاحظه میکنیم، میبینیم ماده قوه این صورها رو داره. وقتی قوه این صورها رو داشته باشه، نمیتونه فعلیت این صورها از ماده باشه. ماده استعداد حمل این صورها رو داره. در حینی که استعداد حمل این صورها رو داره، فعلیت این صورها درش نیست. خب این فعلیت صور از کجا پیدا شد؟ اگر بگید از خود ماده، میگه ماده فاقده، برای اینکه ماده فقط استعداد داره و معقول نیست در حین استعداد واجد فعلیت هم باشه. اجتماع قوه و فعلیت در شی واحد نمیشه. پس این فعلیات از کجا آمد؟ از خود ماده که نمیشه. از بگید از عدم به وجود اومد، از نیستی به وجود اومد، میگیم فعلیات نمیتونه منشأ این نیستی باشه. نیستی معطی نمیتونه باشه. فاقد شی معطی نیست. کسی که میخواد چیزی رو اعطا بکنه، باید واجدش باشه تا اعطا کنه. فقیر که نمیتونه انفاق کنه. کسی که پزشکی نخونده نمیتونه که طبابت بکنه و امثال اینها. باید داشته باشه طرف تا بده، باید معلومات پزشکی رو داشته باشه تا طبابت بکنه. نداشته که نمیتونه اعطا کنه. عدم چیزی نداره، عدم همش نیستیه. از نیستی وجود بیرون نمیاد، از نیستی فعلیت به وجود نمیاد. پس این فعلیت از کجا پیدا شد؟ این صور فعلیگی که ما در دنیا میبینیم، از مرکباتی که در عالم هست، این مرکبات، این صور ترکیبیه که ملاحظه میکنید، تمام صور ترکیبیه، اینا همه فعلیات هست و قبلا همه مسبوق به استعداد بودند و بعد از استعداد اینها به وجود اومدن. این فعلیات از کجا به وجود اومد؟ از عدم که نمیشه. می‌داریم. باید برسه به یک مبدأ واجبی و از اون مبدأ واجب این سرچشمه گرفته باشه و از اونجا افاضه شده باشه اینها، به واسطه قدرت او در اینها افاضه شده و این استعداد به فعلیت رسیده باشه. پس بنابراین بی‌نیازی از سبب بیرونی معنا نداره. شما بگید ماده بی‌نیاز از سبب بیرونی، احتیاجی به غیر ماده نیست، داخل ما احتیاجی به غیر ماده داریم. توجه فرمودید. مطلب دیگری که باز در اینجا در مقابل مادیین میشه گفت این است که ما در واجب گفتیم از اوصاف لازمه واجب این است که نامحدوده، محدود نیست، و در اونجایی که از براهین اثبات مبدأ رو همین قرار دادیم، گفتیم به این که محدودیت آیت وجود حاد، هر چیزی که محدوده این محدودیت معلوم میشه که یا حادی بوده که این رو محدود قرار داده، چه در مادیات و چه در مجردات. هر چی که لباس وجود به تن کرده همه اینا محدودات هست و این محدودیت از خودشون نیست، و الا خودشون رو محدود نمی کردن، میتونستن سلب کنن، اضافه کنن، کسر کنن. پس معلوم میشه نمیشه که کسر کنن، اضافه کنن، محدود از جانب خودشون نیست، این محدودیت از ناحیه دیگری است. پس هر محدودی احتیاج به حاد داره و از این طریق ما رسیدیم به یک حادی که خودش محدود نباشه. گفتیم اگر اون حادم محدود باشه باز خودش در حد وجودیش در این محدودیتی که قرار گرفته احتیاج به حاد آخری داره. پس باید برسیم به یه حادی که هیچ گونه حد وجودی در اونجا نباشه و اون همون خدای متعاله که مطلق الوجوده، صرف الوجوده، هیچ گونه حدی در اونجا نیست. بنابراین اگه خصلت واجبین شد، ماده که همش محدودیته، هر چی رو میبینید اینا همه محدودن، چطور میشه این محدود واجب باشه که شما میگید محدود واجبه و این با وجوب وجود سازش نداره؟ میخواد بگید اینا واجبه. نکته دیگری که باز در اینجا در جواب مادین میشه گفت مطلب اینست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در نهایت الحکمه در اونجا اشاره فرمودن این است که فرمودن که اگر برای واجب جزء باشه اون وقت در نتیجه تقدم وجودی اجزا بر وجود مرکب لازم میاد، چون هر مرکبی تأخر وجودی داره از اجزاء خودش. مثلا فرض کنید که این هیئت ترکیبیه که اینجا این ساختمان داره، این هیئت ترکیبیه بعد از وجود اجزایشی، این اجزایش باید جلوتر باشن، اینها با هم جمع بشن در اینجا، وقتی جمع شدن با این شکل خاص، با این مهندسی خاص، این هیئت ترکیبیه به وجود بیاد. پس وجود این هیئت ترکیبیه متأخر از وجود اجزایی است که ما در اینجا ملاحظه میکنیم. اگر بنا بشه که واجب مرکب باشه، نجاتن اینجور میشه که وجودش تأخر داره از وجود اجزا. وقتی وجودش تأخر داشته باشه از وجود اجزا چی لازم میاد؟ لازمش اینه که سابقه عدم داشته باشه، یعنی پیش از اجزا موجود نباشه، سابقه عدم پیدا میکنه. و واجب الوجود نمیشه که سابقه عدم داشته باشه، واجب الوجود اسمش روشه، یعنی وجود براش وجوب داره، ضرورت داره، قابل تخلف نیست، هرچی جلو برید این موده هستی است. هرچند به عقب، یعنی از این طرف برید پایین، بازم هستی است. نه امکان عدم در سابق براش هست و نه امکان عدم در لاحق برای او هست. و اگر بخواد مرکب باشه واجب ما، معنیش اینه که امکان عدم براش باشه، برای اینکه پیش از وجود اجزا نبوده و بعد از وجود اجزا بود شده. این میشه نتیجهش. پس ماده نمیتونه واجب باشه از این نظر. خب حالا در اینجا ما میایم اشکال آخریست که در اینجا تقریبا به اینها میکنیم، اشکال آخرینه، میگیم که این ماده که شما میگید واجب الوجوده، ما ملاحظه میکنیم ماده رو، حالا به فرض شما بگید ماده بسیط مرکبم نیست، ما که گفتیم مرکبه، به حکم عقل گفتیم مرکبه، هرچم خوردش کنی ریزش کنی بری جلو مرکبه، آلت تجزیه نداری که تجزیهش کنیم، ولی به حکم عقل مرکبه، عقل ما حکم کنه، برو ابزار تجزیه ما نداشته باشیم. اما حالا به فرض همه این مواد و عناصر اینها، شما بگید جوهر فرد، بگید بسیط، اسمش اینها بذاری، و از ما قبول نکنید که اینها مرکباتن، باز میگیم اینها واجب نیست. چطور میگیم واجب نیست؟ به این بیان میگیم واجب نیست، میگیم اینها ممکناتن. چطور ممکناتن؟ میگیم ممکن اونیست که از فرض عدمش استحالهی لازم نیاد. و اون چه که شما در نظام ماده و مادیات عرضه میکنید، ما در وقتی ملاحظه میکنیم از فرض عدمش استحاله لازم نمیاد، نه اجتماع نقیزین میشه، اگه نباشه این عالم ماده اجتماع نقیزین میشه، اجتماع ضدین میشه، ما میبینیم هیچ کدوم اینها لازم نمیاد. پس وقتی که میبینیم از عدم اینها استحاله ای لازم نمیاد، پس معلوم میشه ممکنه چیزی که بشه نباشه، معلوم میشه وجود برای او ضرورت نداره. اگر وجود برای ضرورت داشت تفکیک نمیشد، انفکاک پیدا نمیکرد، چون ذاتیش بود، وجود داشت، ضرورت داشت، نمیشد ما فرض کنیم برای اینکه یه وقتی ممکنه بیاد که این وجود برای این نباشه. بس همین که میدونید میشه فرض کرد و استحاله نداره که یه وقتی باشه مواد نباشه، عالم ماده نباشه، پس معلوم میشه وجود برای ماده ضرورت نداره. وقتی ضرورت نداشت میشه چی؟ یعنی ممکن الوجوده، میشه باشه میشه نباشه. پس این ماده شما میشه ممکن الوجود. وقتی که ممکن الوجود شد، خب ما در بحث های اثبات مبدا فارغیم، در اونجایی که از براهین اثبات مبدا همین راه امکان و وجوبه، که دو تا راه، حالا یا امکان ذاتی یا امکان فقری خارجی، امکان ماهوی یا امکان فقری خارجی، به حسب اون تقسیم بندی که سابق شده، که ما از راه این که اشیاء عالم یا وجودات خارجی عالم وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم وجود برای اینها ضرورت نداره، میگیم وجود که ضرورت نداره از خودش که نیست، اگه از خودش بود که ضرورت داشت، پس این وجود از ناحیه غیر رسیده به این، نقل کلام در اون غیر میکنیم، اگه اون غیرم مثل این باشه باز اون غیرم احتیاج به غیر داره، پس بالاخره باید منتهی بشه به یه غیری که وجود از خودش باشه و واجب الوجود باشه. ما از راه امکان پی بردیم به مبدأ. پس این عالم ماده میشه از ممکنات، ممکن وجودش از خودش نیست، وجودش از غیره. پس بنابراین ملاحظه میکنیم که این احتیاج به غیر داره، احتیاج به سبب خارجی داره، بنابراین احتیاج به مبدأ داره. و ماده نمیتونه غنی باشه. شما باید گفتید ماده غنی از غیره، نه خیر، ماده این احتیاج به غیره از جهات مختلف، از جهت وجود، از جهت به ثمر رسیدن فعلی استعداد و تبدیل شدنش به فعلیات، از جهات مختلف، از جهت ترکیبش، ترکیب اجزا با هم دیگه، همه اینها میبینیم آیت فقره، آیت احتیاجی، و همه اینها بند به وجود باری تعالی است. و صلی الله علی محمد و آله العطار.